ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 11 اسفند ماه 97 برابر با 2 مارس 2019 میلادی است و شما شنونده یه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره این موضوع که مجمع تشخیص رأی‌گیری درباره لایحه پالرمو رو به سال آینده موکول کرد. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر با نوشین سید حسینی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. نوشین،
سپاسگزارم. وحید سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. در جدیدترین گزارش سالانه مربوط به شاخص حاکمیت قانون، ایران در میان 126 کشور مورد بررسی در رده 102 قرار گرفت. در این رده بندی شاخصهای مانند حقوق اساسی، اجرای مقررات، حقوق کیفری، تهدید قدرت دولت، نبود فساد، حقوق مدنی و نظم و امنیت در نظر گرفته می شود. در گزارش شاخص حاکمیت قانون در سال 2018 میلادی، کشورهای دانمارک، نروژ و فنلاند به ترتیب بالاترین رده ها را کسب کردند و جمهوری دموکراتیک کنگو، کامبوج و ونزوئلا نیز در قعر این جدول قرار دارند. شاخص حاکمیت قانون گزارشی است که هر ساله توسط مؤسسه پروژه عدالت در جهان منتشر می شود که مقر آن در واشنگتن است. دادگاهی در فرانسه روز جمعه یک ایرانی و 2 عراقی را در پرونده عبور غیرقانونی پناهجویان از کانال مانش به زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، متهم ایرانی این پرونده 30 سال دارد و به تحمل 1 سال زندان محکوم شده است. این افراد که هویت آنان اعلام نشده، 3 تن از اعضای باندی معرفی شده اند که پناهجویان را به صورت غیرقانونی و با قایق بادی بین 2 کشور فرانسه و بریتانیا جابجا می کردند. به گزارش رسانه‌های بریتانیایی، در سال 2018 میلادی بیش از 500 نفر تلاش کردند که خود را از طریق کانال مانش به بریتانیا برسانند. بانک مرکزی ایران روز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بانک‌ها و مؤسسات مالی وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه ادغام می‌شوند. علت اتخاذ این تصمیم، اصلاح نظام بانکی کشور، بهبود در ارائه خدمات و ساماندهی بازار پول عنوان شده است. بر این اساس بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر قرار است در بانک سپه ادغام شوند. آمریکا و برخی کشورهای غربی بانک‌های ایران را به پولشویی و نقل و انتقالات مالی به منظور حمایت از گروه‌های تروریستی متهم می‌کنند. در همین رابطه ایران تا ماه ژوئن، یعنی تیر ماه سال 98، فرصت دارد تا برای تصویب و اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF اقدام کند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز شنبه از دولت بریتانیا برای قرار دادن شاخه سیاسی حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی‌اش انتقاد کرد و آن را اقدامی نادرست خواند. او با بیان اینکه حزب الله لبنان صاحب چند کرسی در پارلمان این کشور است، این اقدام لندن را به معنای نادیده گرفتن بخشی از مردم لبنان دانست که به گفته او کمکی به برقراری امنیت و ثبات در این کشور نمی‌کند. دولت بریتانیا هفته پیش اعلام کرد که شاخه سیاسی حزب الله لبنان را به دلیل آنچه ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه از سوی این گروه نامید، در فهرست گروه‌های تروریستی‌اش قرار می‌دهد. حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا نیز قرار دارد. و نشست روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو بدون اعلام نتیجه پایان یافت. غلامرضا مصباحی مقدم، یکی از اعضای مجمع، در این باره گفت که در نشست روز شنبه موافقان و مخالفان لایحه پالرمو نظرشان را بیان کردند، اما اعلام رأی و تصمیم گیری نهایی به بعد از تعطیلات نوروز موکول شد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از نوشین سید حسینی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. مجمع تشخیص برای 4th time درباره لایحه پالرمو به نتیجه نرسید، رأی‌گیری به سال آینده موکول شد.
دو جناح حکومتی همچنان به یک بنبست کامل رسیدن، با تمام توان مقابل هم ایستادن و در این میانه ساختار اقتصادی و بانکی ایران داره همچنان سرگردان دور خودش میچرخه.
بانک های نیروهای مسلح در بانک سپه ادغام می شوند.
بانک مرکزی تصمیم گرفته با ادغام شاید بتونه مشکل رو حل بکنه، اما تحلیل‌های کارشناسی نشون میده که این اتفاق نخواهد افتاد و ادغام مشکلات هست و به وجود آوردن مشکلات جدید.
معاون رئیس جمهوری آمریکا ایران را متهم به راه انداختن یک هولوکاست دیگر کرد. Iranian regime openly advocates another holocaust. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه زنده دیدگاه ها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای چهارمین بار درباره لایحه پالرمو به نتیجه نرسید و رأی‌گیری رو به سال آینده موکول کرد. بیشتر بشنوید از مهرداد قاسم‌فر.
مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه 11 اسفند در آخرین جلسه خود در سال 1397 درباره لایحه پالرمو بار دیگر و برای چهارمین بار به نتیجه نرسید. غلامرضا مصباحی مقدم از اعضای این مجمع به رسانه‌ها گفته است که در جلسه روز شنبه بررسی‌ها درباره پالرمو به پایان رسید، اما قرار شد که اعضا رأی نهایی خود را فعلا اعلام نکنند و تصمیم‌گیری نهایی را به جلسه بعد از تعطیلات نوروزی در فروردین ماه موکول کنند. مصباحی مقدم در این حال با تأکید بر اینکه نظرات تمام موافقان و مخالفان پالرمو در جلسات مجمع بیان شده گفت نتایج تقریبا مشخص است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح بیشتری درباره نتایج تقریبا مشخص نداد، اما به نوشته خبرگزاری صدا و سیما، لایحه پالرمو در دو کمیسیون مجمع شامل کمیسیون سیاسی امنیتی و کمیسیون حقوقی قضایی رد شده است. از چند روز پیش شماری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتند با توجه به رهنمود رهبر جمهوری اسلامی، تصویب دو لایحه پالرمو و CFT به تایید 2/3 اعضا نیاز دارد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ایران در آلمان، در این باره میگوید:
ببینید، آیین‌نامه فعلی مجمع تشخیص میگوید که طرحی که میاد در مجمع تشخیص به دو دسته تقسیم میشن. بخش اول طرحی که موضوع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان هست، این طرحا با نصف به اضافه یک اعضای مجمع به تصویب میرسن. بخش دوم طرحی که جزء سیاست‌های کلی نظام هستن، این طرح برای تصویب نیازمند 2/3 آرای مجمع هستن، که خب خیلی دشوارتر هست. تا جمعه از تصور میشد با توجه به اینکه کنوانسیون پالرمو و CFD در مجلس تصویب شده بود و شورای نگهبان مخالفت کرده بود، این دسته طرح از طرح‌های در واقع اختلافی هستن، بنابراین نیاز به نصف آرای مجمع تشخیص دارن. منتها عصر جمعه آقای غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع، برای اولین بار اعلام کرد که بر اساس دستور آقای خامنه‌ای این طرح رو بردن در گروه طرح‌های مربوط به سیاست‌های کلی که نیازمند 2/3 آرای مجمع هست. بنابراین با این وضعیت باید بگیم که دوباره آقای خامنه‌ای یک سنگ بسیار بزرگ در مقابل این انداخته. مجموعه اظهار نظر هایی که روزهای اخیر شده نشون میده که دو جناح حکومتی همچنان به یک بنبست کامل رسیدن، با تمام توان مقابل هم ایستادن و در این میانه ساختار اقتصادی و بانکی ایران داره همچنان سرگردان دور خودش میچرخه.
کشمکش میان موافقان و مخالفان این دو لایحه در ماهای اخیر به موضوعی خبرساز در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شده و با اینکه شمار زیادی از مخالفان را منصوبان و نزدیکان به رهبر جمهوری اسلامی تشکیل میدهند، با این حال درباره دیدگاه شخص او گزارش‌های مختلفی منتشر شده است. از جمله حسن روحانی هفته گذشته در نقل قولی که واکنش اصولگرایان را به شدت برانگیخت گفت:
تصمیم گیر در این کشور یا دولته یا مجلس یا رهبری است. رهبری چند بار به من گفتن، نه یک بار، چند بار به من گفتن با این لوایح چهارگانه من مخالفتی ندارم.
برخی ناظران مسائل سیاسی ایران این گونه رفتار را از بازی‌های رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند، از جمله رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
مشکل اصلی هم اینجاست، یعنی این بازی آقای خامنه ای است. اگر آقای خامنه ای میخواست صریحاً و صریحاً این تصویب بشه، همون گونه که برجام 20 دقیقه‌ای در مجلس تصویب شد و تبصره‌های لایحه بودجه حتی بحث هم نشد و 1.5 میلیارد یورو از جیب ملت در واقع هزینه شد به دستور آقای خامنه ای برای مصارف نظامی، اینجا میتونست تصویب بشه. حالا علتش چی است؟ اینا گمانه‌زنیه. آیا ناشی از تذبذب آقای خامنه ای است؟ یعنی خودش هم بر اساس اتفاقی که در برجام افتاده تردید داره، یا نوعی مدیریت و تزویری که ایشون معمولا به کار میبره. الان دو نفر دو تا نقل قول کاملا مغایر میکنن و هر دوشون ممکنه درست بگن. یعنی آقای خامنه‌ای با آقای روحانی میگه من مخالفتی ندارم، از اون طرف جریان خودش میگه که به قول آقای حداد عادل امعان نظر بکنید در مثلا این کمبودهای این قراردادی که بد امضا بشه، و میتونه تدبیری باشه. یعنی داره کش میده ماجرا رو که خوب امتیازاتی از اروپایی ها بگیره. ولی هرچه هست آدرس دقیق این هست که این مشکل از طرف بیت آقای خامنه‌ای در واقع به وجود آمده.
گروهی از چهره‌های جریان مشهور به اصلاح طلبی در ایران با ارسال نامه سرگشاده‌ای خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن تأکید بر ضرورت تصویب این لوایح، از اعضای این مجمع خواستند که اگر تردیدی در تصویبش دارند مسئله را به رفراندوم عمومی بگذارند. مهدی مهدوی آزاد.
در اینکه همه پرسی طبق این قانون یکی از حقوق ملت هست تردیدی نیست. منتها من تصور میکنم خسته سخت قدرت، مشخصا علی خامنه ای، به شدت با این مسئله مخالفت خواهند کرد. منتها اگر کار همینطوری پیش بره و قرار باشه تصویب نشه و آقای خامنه ای نخواهد هزینه بپردازد، با توجه به اینکه مخالفت با این لوایح ضربه بسیار سهمگینی بر شبکه بانکی ایران هست، اثرش به نظرم حتی از تحریم‌های آقای ترامپ هم بیشتر هست، فکر میکنم راهی جز اینکه نهایت با حکم حکومتی و مداخله آقای خامنه‌ای این مسئله حل بشه وجود نداره. منتها ممکن است با توجه به روحیات آقای خامنه‌ای این حکم حکومتی به صورت محرمانه داده بشه، یا اینکه آقای خامنه‌ای مثل خیلی از موارد شخصا از صادق لاریجانی بخواد. در این صورت احتمالاً با یک حکم حکومتی نامرئی مواجه خواهیم شد و بدون هزینه آقای خامنه‌ای مسئله تصویب خواهد شد.
رضا علیجانی.
در فضای سیاسی کنونی به هیچ وجه این ماجرا و هیچ چیز دیگری، حداقل تا موقعی که آقای خامنه‌ای در رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی در منصب ولایت فقیه است، به رأی مردم گذاشته نخواهد شد. الان رأی مردم و اکثریت ملت، کلمه اکثریت نسبتش با جریان آقای خامنه‌ای نسبت جنو بسم الله. جدا از این که اگر سر این ماجرای رفراندوم و رأی گیری باز بشه در حتی امور جاریه کشور در تصمیم گیری های خرد نسبتاً، اونها میترسن که خب این عادتی بشه و مسیر رو باز بکنه برای اینکه فردا به قول اونها ملت پررو بشن و بگن چیزای مهمتری رو بستی، رأی عمومی بذاری، تغییر قانون اساسی و حتی تغییر کل نظام بود. اینی که من به هیچ وجه، یعنی در حد زیر صفر میگونم، احتمال اینکه چه این مورد و چه موردهای دیگری به رأی عمومی و رفراندوم گذاشته بشه.
گروه ویژه اقدام مالی FATF تا کنون 4 بار به جمهوری اسلامی ایران فرصت داده است تا با تصویب قوانین و رعایت استانداردهای جهانی از فهرست سیاه این گروه درآید. باید دید که مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت به چه نتیجه‌ای رأی خواهد داد.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو شنیدید. شما هم میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 20420221122112.
میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است برای جلوگیری از خود تحریمی نباید به پالرمو پیوست. واقعا باید به حال این ملت گریست که 40 سال همچو اشخاصی مثل شما به این مملکت حکومت کرده اید که در طول حکومتتون حمایت از تروریسم را بر منافع ملی ترجیح دادید.
آقای محمد جواد ظریف اولین اظهار نظر بین المللی خود رو پس از اون استعفای قضایی ابراز نمودند و خطاب به رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جناب آقای ترامپ نوشتند که هرگز به توافقی بهتر از توافق برجام دست نخواهی یافت. آقای ظریف، ترامپ تنها نیست و دورش رو ملایان نگرفتن. ایشون برای سید علی کار نمیکنه و خوب میدونن دارن چه کار میکنن. شما خودت این مسئله رو دریاب که استعفا دادن در اون نظام چرب و چیلی و در اون پست و مقام چرب و چیلی تر بگیر نگیر داره و دیگه تکرار نکن، چون پشتی از این پشت بهتر دیگه گیرت نمیاد. خیلی ها دوست دارن جناب علی غیب بشی و جا تو بگیرن، چون درآمدش خیلی بالاست، از رئیس جمهور و برادر رئیس جمهورم بالاتر.
حکومت اسلامی از اول پادشاهی ولایت مطلق فقیه بوده و این دولت مثل دکور بوده برای اینکه مردم رو گول بزنن که شما جمهوری اسلامی و حکومت دارید. این که اصلا روشنه، از اول پادشاه بدون عمامه رفت، پادشاه با عمامه اومد.
عمده دلیل تمام مشکلات چای نفته. تا زمانی که ما وابسته به چای نفت هستیم و قرار نیست از طریق تجارت، از طریق جذب توریست، از طریق یک بازرگانی درست حسابی و صحیح پول در بیاریم. وابسته هستیم به همین منابع طبیعی که داخل داریم و اینها رو میخوریم تا آخرش هم قرار بخوریم. هیچ نیازی نمیداریم تغییر رویه بدیم.
به عنوان یک ایرانی سرفکنده و شرمسارم که در کشوری زندگی میکنم که نه به واسطه آب و خاک و وطنم، فقط به واسطه حکمرانان کشورم که رهبر آن از یک دیکتاتور مانند خود دعوت شبانه دارد و آنچنان او را در آغوش می کشد که انگار بی صبرانه در انتظار دیدارش بوده. به راستی کبوتر با کبوتر، غاز با غاز کند، هم جنس با هم جنس پرواز، و از آن وقیح‌تر صاحب وزارت دیپلماسی آن نظام است که به علت دعوت نشدن در آن جلسه همان شب استعفا می دهد و فردای آن روز سرفکنده به صدارتش باز می گردد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بانک مرکزی ایران روز شنبه در اطلاعیه اعلام کرد که بانک‌ها و مؤسسات مالی وابسته به نیروهای مسلح مانند بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام خواهند شد. محمد زرقامی در همین زمینه دیدگاه آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی در ترکیه رو پرسیده که میشنوید.
این بانک ها همشون از نظر سهامداری وابسته به نهادهای نظامی مختلف هستند. ما اگه نگاهی به سهامداران اینها بندازیم، بانک انصار عمده سهمش متعلق به سپاه و شرکت های وابسته به سپاه هست. بانک قوامین وابسته هست به نیروی انتظامی، بانک حکمت ایرانیان وابسته هست به ارتش، بانک مهر اقتصاد قبلا به عنوان مؤسسه قرض‌الحسنه بسیجیان کار میکرد، شاید یک دهه پیش، و در واقع وابسته به بسیج هست، و نهایتا اون مؤسسه اعتباری کوثر هم وابسته به وزارت دفاع. شکلگیری تمام اینها در واقع از شروع تفسیر متفاوت اصل 44 در اوایل دهه 80 اتفاق افتاد که تا قبل از اون بانکداری در انحصار دولت بود، اما از اون موقع به بخش غیر دولتی اجازه داده شد وارد بانکداری بشه و اکثر این نهادهای حاکمیتی، نهادهای نظامی و نهادهای عمومی شروع کردن وارد این صنعتی شدن که هم صنعت پرسودی است، هم قدرت سیاسی اقتصادی بسیار زیادی به وجود میاره، چون بانکداری قدرت خلق پول رو به وجود میاره و این منحصر به فرد هست در بین صنایع دیگه. نهایتاً تمام اینها شروع به فعالیت کردن، وارد بنگاهداری شدن، اما از دهه 90 به بعد این بانک ها رو اگر نگاه بکنیم به جز بانک انصار بقیهشون وضعیت خوبی نداشتن، به دلیل اینکه تحصیلات دهیشون به دینفعان خودشون بوده، بازگشت تحصیلات نداشتن، درصد مطالباتشون بالا هست، و نهایتا حالا بانک مرکزی تصمیم گرفته با ادغام شاید بتونه مشکل رو حل بکنه، اما تحلیل‌های کارشناسی نشون میده که این اتفاق نخواهد افتاد و ادغام مشکلات هست و به وجود آوردن مشکلات جدید.
آیا بانک سپه این قدرت رو نداره که بتونه این بانک ها رو در خودش به نوعی حل کنه و تبدیل بشه باز به یک بانک قدرتمندتر؟ به هر حال سپه جزء بانک های قدیمی ایرانی هستش.
بانک سپه خودش مشکلات ساختاری بسیار بالایی داره. اولا چون این بانک اولین بانک ایرانی بوده و بانک نظامی هست، صورت‌های مالیش به صورت منظم و شفاف منتشر نمیشه، اما آخرین گزارش‌هایی که خود مدیران این بانک دادن، یعنی آمار رسمی که اونها میدن، تازه حالا خب این معمولاً سعی میشه در دادن این گزارش‌ها برای یک بانک نظامی کمی هم در واقع لحاظ بشه که محرمانه باشه و اعلام نشه، اما اعلام شده که بیش از 12% تسهیلات غیر جالی داره، یعنی مطالبات داره این بانک. حالا این تازه درصد رسمی است. در کنار اون در واقع آخرین آماری که از سود زیانش اعلام شده تقریبا وضعیت سر به سری داره، یعنی خود بانک سپه مشکلات ساختاری عدیده و مشکلات ویژه‌ای داره و در 4-5 سال اخیر چندین بار اصلاحات ساختاری انجام داده، و اون بانک‌هایی هم که در اون ادغام میشن بجز بانک انصار که وضعیت خوبی داره بر اساس صورت‌های مالیش، بانک قوامین خودش تقریبا 70% بانک سپه سپرده داره و بانک بسیار بزرگی است و شدیداً مشکل داره، زیان داده. آخرین صورت مالی که سال 95 منتشر کرده زیان سنگینی داده و الان هم در وضعیت مناسبی نیست. بنابراین تمام تحلیل‌ها این هست که این ادغام مسئله رو حل نخواهد کرد. تجربه جهانی هم نشون داده که ادغام راه حل درستی نیست. بانک‌های ژاپنی مثلا در بحران دهه 90 وقتی این کار انجام شد، عملاً ادغام مشکلات و همونطور که گفتم ایجاد مشکلات جدید بود. از نظر سخت افزاری، از نظر زیرساختی بسیار مشکل هست این کار.
آیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان کردن این خبر و با ادغام این بانک ها که به نوعی بانک های وابسته به نیروهای مسلح ایران هستند، در بانک سپه که خودش هم سابقه نظامی بودن داره، میخواد پیام خاصی رو به بازار پول بفرسته در شرایطی که به هر حال میدونیم که ایران در شرایط تحریم به سر میبره، از سوی بانک های ایرانی هم با مشکلات تحریم دست به گریبان هستند؟
الان اکثر اقتصاددانان بر این باور هستند و تقریبا متفق القولند که مشکل اصلی اقتصاد ایران نظام بانکی است و معضلات نظام بانکی و بحث اصلاح ساختار نظام بانکی به عنوان یک اولویت و یک در واقع الزام از طرف اقتصاددانا بارها هشدار داده شده، اما روش به این صورت روش درستی نیست. در کنار اون بحث این رو داریم که خب خروج مثلا نیروهای مسلح از بنگاهداری رو رئیس جمهور مطرح میکنه چندین بار، این شاید در راستای اون قضیه هم باشه که تمام اینها در حداقل اینکه یک بنگاه باشن به جای اینکه 6-7 بنگاه در واقع در بانکداری با هم رقابت بکنن یا با هم کار بکنن. بنابراین اصلاح نظام بانکی اولویت اقتصاد ایران هست، منتها این روش ها و با این فشار تحریم ها و فشارهای خارجی که وجود داره در این وضعیت مطمئنن بسیار کار سختی خواهد بود و احتمال اینکه موفقیت داشته باشه بسیار پایین.
بانک های نیروهای مسلح در بانک سپه ادغام می شوند. گفتگوی محمد زرقامی رو می شنیدید با آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی در ترکیه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
معاون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر ایران را به تلاش برای راه انداختن یک هولوکاست دیگر متهم کرد. بیشتر بشنوید از نازآفرین میرزا خلیلی.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه جمهوری اسلامی ایران را به تلاش برای به راه انداختن یک هولوکاست دیگر متهم کرد. مایک پنس تاکید کرد که واشنگتن در برابر جمهوری اسلامی خواهد ایستاد. معاون رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس جنبش سیاسی محافظه‌کاران در ایالت میریلند به قتل عام میلیون‌ها یهودی به دست نیروهای آلمان نازی اشاره کرد. The Iranian regime openly
advocates another Holocaust. حکومت ایران آشکار از یک هولوکاست دیگه جانبداری میکنه، در پی راهی برای اجراشه، اما بهتون اطمینان میدم آمریکا با رهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ همچنان در برابرش با قدرت میسته، همچنان با حکومت ایران و نفوذ اهریمنیش مقابله میکنیم. به شما قول میدم که آمریکا با رهبری این رئیس جمهوری هیچگاه به حکومت ایران اجازه نمیده به سلاح هسته‌ای برسه. Under this president, America will never
allow Iran to obtain a nuclear weapon. این تکرار سخنانی است که ماه گذشته مایک پنس در کنفرانس ورشو مطرح کرده بود. مقام‌های ایران پیشتر اتهام‌های مشابه را پوچ و تبلیغاتی خواندند. از جمله محمد جواد ظریف گفته بود که ایران همیشه از یهودیان حمایت کرده است. در همین حال مایک پنس روز جمعه همچنین تصمیم دونالد ترامپ را برای خروج از توافق هسته‌ای با ایران ستود و این توافق را فاجعه آمیز خواند.
رئیس جمهور ترامپ همچنین وقتی آمریکا را از توافق هسته‌ای فاجعه‌آمیز با حکومت ایران خارج کرد، مقابل بزرگترین تهدید صلح و امنیت خاورمیانه ایستاد.
وی در اواخر بهمن در کنفرانس ورشو و در ادامه سخنان پیشین مقام‌های دولت آمریکا، همپیمانان اروپایی ایالات متحده را دعوت به خروج از این توافق کرده بود. همزمان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در روز جمعه در دفاع از برجام آن را حاصل 10 سال رویارویی و مذاکره دانست و در حساب کاربری توییتر خود خطاب به دونالد ترامپ گفت وی به توافقی بهتر از آن دست نخواهد یافت. مایک پنس در سخنان روز جمعه خود ایران را در حمایت از تروریسم جهانی پیشگام توصیف کرده است.
حکومت ایران از گروه‌های تروریستی نیابتی حمایت می‌کنه، به منازعات در منطقه دامن می‌زنه، برای حملات تروریستی در خاک اروپا نقشه می‌کشه و به طور علنی از نابودی کشور اسرائیل صحبت می‌کنه.
advocates the destruction of the state of Israel.
از سوی دیگر عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات روز جمعه در نشست شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ابوظبی از ایران خواست که در سیاست‌های خود بازنگری کرده در امور کشورها دخالت نکند و گسترش هرج و مرج و فرقه گرایی را متوقف کند. سخنانی که واکنش وزارت امور خارجه ایران را به دنبال داشته است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه به این مقام اماراتی توصیه کرده که به وضعیت یمن و فاجعه انسانی این کشور که به گفته وی با حمله نظامی امارات و چند کشور دیگر ایجاد شده نگاه کند. جمهوری اسلامی ایران با برخی از کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان روابط پرتنشی دارد. به تازگی تعدادی حمله مسلحانه و انتحاری نیز در شهرهای مرزی ایران انجام شده که روابط ایران و پاکستان را دچار چالش کرده است. آمریکا، اسرائیل و شماری از کشورهای منطقه ایران را به ایجاد بی‌ثباتی و حمایت از گروه‌های تروریست متهم می‌کنند. ادعایی که با وجود رد آن از سوی ایران، فشار تحریم‌ها بر ضد ایران را بیشتر کرده است.
گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو شنیدید. اگر تا پایان مجله همراه ما باشید، برنامه زنده دیدگاه‌ها رو هم از امیر مصدق کاتوزیان خواهید شنید با این موضوع که چرا حوزه فعالیت‌های حیات وحش در جمهوری اسلامی با حساسیت نهادهای حکومتی مواجه میشه. اما در ادامه مجله شامگاهی گزارشی بشنوید که نشریه اکونومیست در گزارش ویژه‌ای در قالب 7 مقاله پژوهشی به مسئله آب در جهان پرداخته. بکتاش خمسه‌پور گزارش میده.
در این گزارش به قایق‌های به گل نشسته در میان آب‌های ناپدید شده اشاره شده که روزی چهارمین دریاچه بزرگ زمین دریاچه آرال بوده است. همچنین اشاره شده که چگونه کیپ تاون در آفریقای جنوبی سال گذشته از تبدیل شدن به اولین شهر بزرگ روی زمین که نزدیک بود منابع آبش تمام شود پیشگیری کرد، ضمن اینکه به وضعیت 4 سال پیشتر از آن هم در شهر ساوپولو در برزیل اشاره رفته که چطور در معرض کم آبی قرار گرفته بود. اکونومیست افزوده حتی ارزیابی هوشیارانه تازه ترین گزارش سالانه جهانی ملل متحد تحت عنوان گزارش توسعه آب حاوی نوعی درماندگی است و تا همینجا اشاره دارد بیش از 1/4 جمعیت زمین معادل 1,900,000,000 تن که 73% آنها در آسیا هستند در مناطقی به سر میبرند که آب به طور بالقوه شدیداً کمیاب است. سه عامل اصلی ادامه رشد تقاضای آب، جمعیت، رفاه و تغییرات اقلیمی شمرده شدند. این گزارش با اشاره به افزایش جمعیت کره خاکی که انتظار می رود تا سال 2050 میلادی به حدود 10 میلیارد تن برسد، عمده ترین نامعلومی محاسبه تقاضای آب در آینده را در برآورد میزان مورد نیاز برای کشاورزی دانسته که در حال حاضر حدود 70% برداشت‌های آب را در بر می‌گیرد و البته مسئله‌ای که همچنان کمتر قابل پیش‌بینی عنوان شده تأثیرات ناشی از تغییرات اقلیمی گزارش شده است. استفاده جهانی آب 6 برابر بیش از قرن پیش ارزیابی و افزوده شده انتظار می‌رود تا سال 2050 بین 20-50% افزایش یابد. حجم آب مصرفی حدود 4600 کیلومتر مکعب در سال تا همینجا نزدیک به حد اکثر میزانی گزارش شده که میتوان بدون کاستگی خطرناک منابع آب حفظ کرد. 1/3 بزرگترین سامانه های آب زیرزمینی جهان هم در خطر خشکی گزارش شدند. از این رو جمعیتی که تحت تنش آبی شدید به سر میبرد انتظار می رود تا سال 2050 به 3,200,000,000 تن یا با حساب تغییرات فصلی تا 5,700,000,000 تن بالا رود و برآورد شده این جمعیت محدود به کشورهای فقیر نخواهد بود. استرالیا، ایتالیا، اسپانیا و حتی آمریکا را در بر خواهد گرفت. در این گزارش نقشه‌ای ترسیم شده از مناطق روی زمین که در آن فلات ایران در ردیف سرزمین‌های محاسبه شده که بخش عمده‌شان در سال 2040 20 سال دیگر گرفتار تنش آبی بالای 80% خواهند بود. در این نقشه که بخش‌های کویری ایران خشک شده ترسیم شدند، تنها چند بخش کوچک دیده می‌شود که 2 دهه دیگر بین 40-80% یا کمتر از 10% دچار تنش آبی خواهند شد. تنش آب به معنای گرفتاری در یافتن منابع آب شیرین است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم در وبسایت ما میتونید دنبال بکنید، از جمله این گزارش که درباره مصوبه مجلس هست برای توزیع کالای اساسی که گفته شده با کوپن الکترونیک در سال آینده در مورد اون بحث خواهد شد. متن کامل رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. دیدگاهاتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
طرحی برای ادغام و هیئت امنایی شدن انجمن سینمای جوانان ایران در دست اجراست که گفته میشه در طراحی اون هیچ مشورت جدی با فیلمسازان و اعضای آن انجمن نشده. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
شماری از سینماگران، فیلمسازان فیلم کوتاه و مدیران سینمایی در اعتراض به اجرای شدن طرح تغییر ساختار، ادغام و هیئت امنایی شدن انجمن سینمای جوانان ایران کمپینی راه انداختند. این سینماگران با انتشار بیانیه‌ای در روزهای اخیر خواستار ادامه فعالیت انجمن سینمای جوانان ایران به شیوه قبلی شدند. در بخشی از این بیانیه آمده است انجمن سینمای جوانان ایران با همه زیرمجموعه‌های سازمان سینمایی متفاوت است و با ساختاری بی‌نظیر در ایران و کم نظیر در جهان نشان داده که با کمترین هزینه ممکن می‌تواند بازدهی بسیار بالایی داشت. به همین دلیل ادغام یا کوچکسازی آن به شدت به آینده آن ضربه خواهد زد. سینماگران معترض با انتشار یادداشت و گفتگوهای زیادی به تغییرات اعمال شده در ساختار انجمن سینمای جوانان ایران واکنش نشان دادند. به گفته آنها هیئت امنایی شدن انجمن سینمای جوان یعنی نابودی و رهاسازی تنها مرکز مؤثر در مناسبات و فعالیت‌های هنری و سینمایی. مرداد اسکویی فیلمساز در این باره نوشته است در این شرایط سخت روزگار اولین جایی که دارند فکر می کنند چگونه کلید بستن درش را بزنند همین خانه است، خانه انجمن سینمای جوانان ایران. اما میلیاردها تومان بودجه به جاهایی می دهند که هیچ ثمری برای جوانهای مملکت و آیندهشان ندارد. شهرام مکری، فیلمساز و از اعضای قدیمی انجمن سینمای جوان، در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد که اجرای این طرح در نگاه اول به نظر مثبت است، اما در نهایت فیلمسازان جوان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد.
این طرح ادغام در واقع راجع به کوچک‌سازی و چابک‌سازی وضعیت سینمایی کشور داره حرف می‌زنه. ایده کلی در اون اینه که انجمن سینمای جوان به خاطر اینکه دفاتر زیادی داره در شهرهای مختلف و کارمندای زیادی داره که تحت پوششش هستن، عملاً تبدیل به یک بدنه سنگین شده و این بدنه سنگین نیاز به چابکتر شدن داره. در این صورت اگر دفاتر در شهرهای مختلف تعطیل بشن، عملاً وابستگی اونا به دولت از بین خواهد رفت و یک هیئت امنایی در شهرها و شهرستانها زیر نظر ارشاد خود اون شهر تشکیل میشه که این هیئت امنا میتونه یک دفتر آموزش و تولید فیلم کوتاه را بندازه که دخل و خرجش رو خودش به دست بیاره، از طریق گرفتن اسپانسر، از طریق گرفتن شهریه و مسائلی از این دست. به نظر میرسه در نگاه کلی این طرح میتونه طرح جالبی باشه به خاطر اینکه وابستگی سینماگران رو به دولت کمتر میکنه در راستای خصوصی سازیه و بچه های فیلمساز فکر کنن که نگاه دولتی کمتری روی اونا قرار داره برای تولید فیلمهاشون و برای شیوه آموزش گرفتنشون.
انجمن سینمای جوانان ایران در طول سالها با کمترین امکانات بیشترین بازدهی را در جریان اصلی سینما داشته است. اصغر فرهادی، شهرام مکری، بهمن قبادی، مجید برزگر، محسن امیریوسفی، رضا میرکریمی و تعداد زیادی از چهره‌های موفق سینمای ایران اولین فعالیت‌های سینمایی خود را در انجمن سینمای جوانان ایران آغاز کردند. در همین راستا سید حمیده زرآبادی، نماینده مجلس، نیز در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ضمن انتقاد از موضوع هیئت امنایی شدن دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران و یا ادغام این مجموعه، خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر رئیس جمهوری به این موضوع و ملغا شدن چنین تصمیمی شده است.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید. در ادامه شنونده برنامه دیدگاه خواهید بود. چرا حوزه فعالیت حیات وحش در جمهوری اسلامی با حساسیت نهادهای حکومتی مواجه شده؟ این موضوع رو امیر مصدق کاتوزیان با سه صاحب نظر مورد بررسی قرار خواهند داد. اما قبل از اون من وعید فروستاد ضمن دعوت شما به شنیدن این برنامه براتون لحظات خوش و آرامی رو آرزو میکنم. شنونده برنامه دیدگاه ها باشید با اجرای امیر مصدق کاتوزی.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
روز سوم مارس روز جهانی حیات وحش است. هدف سازمان ملل از تعیین این گونه روزهای جهانی دادن مجالی است از جمله برای اطلاع رسانی و بحث و بررسی. در آستانه یکشنبه سوم مارس برابر با 12 اسفند فرصتی دست داده است که مروری داشته باشیم بر چالش‌های پیش روی حیات وحش ایران. تا پیش از زمستان گذشته بررسی‌های سالانه درباره حیات وحش ایران متمرکز می‌شد بر پرسش‌هایی مثل اینکه در سال گذشته چیتاهای ایرانی زاد و ولدی کردند یا نکردند، یا چند محیط‌بان ایرانی به ضرب گلوله شکارچیان مجروح و کشته شدند یا نشدند. جواب‌ها تعیین می‌کرد که وضع حیات وحش ایران بهتر شده است یا نه. ولی حالا این گونه سوال‌ها جای خود را به پرسش‌های دیگری داده است. در زمستان گذشته، در زمستان سال گذشته، اطلاعات سپاه 9 فعال حامی حیات وحش ایران را بازداشت و سپس قوه قضاییه این عده را متهم به جاسوسی و افساد فی‌الارض کرد. اتهام‌هایی با مصداق ادعایی استفاده از پروژه‌های محیط زیستی به عنوان پوشش برای جمع‌آوری اطلاعات راهبردی طبقه بندی شده. پایان نقل قول. به ویژه که چند رویداد دیگر یکی بعد از دیگری ماجرا را پیچیده‌تر و بغرنج‌تر کرد. اول انتشار خبر درگذشت کاووس سید امامی، استاد جامعه شناسی دانشگاه امام صادق و مدیر عامل مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان در زندان، که رسما خودکشی اعلام شد اما خانواده نپذیرفت و عفو بین الملل مرگ را مشکوک توصیف کرد. به فاصله کمی بعد از این انتشار خبر بازداشت کاوه معدنی، معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست، و سپس در مهر ماه امسال پیدا شدن جسد فرشید حکی، حقوقدان و فعال مدنی که فعالیت محیط زیستی را هم در کارنامه داشت، در خودروی به آتش کشیده شده او. سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت اطلاعات گفتند فعالان حیات وحش و محیط زیست جاسوسی نکردند. هیئت 4 نفره گمارده دولت هم همینطور. فعلا که نگرانی از بازداشت امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد تاهباز و عبدالرضا کوهپایه، 8 فعال حیات وحش و محیط زیست زندانی، ابعاد بین المللی و حقوق بشری پیدا کرده است. حالا در آستانه روز جهانی حیات وحش این پرسش ها به ذهن می رسد. چرا اطلاعات سپاه و نیروهای مسلح و قوه قضاییه دست کم به عده ای از فعالان حوزه حیات وحش حساس شدند؟ چگونه می شود این حساسیت امنیتی سیاسی به فعالان حیات وحش و محیط زیست را کاست یا برطرف کرد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما، از جمله با این پرسش ها از 3 میهمان این هفته برنامه: اسماعیل کهرم، استاد و کارشناس ارشد حیات وحش و معاون سابق سازمان محیط زیست ایران در تهران، محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل سابق یکی از فعالان زندانی محیط زیست در تهران، و سولماز ایکتر، روزنامه‌نگار در استانبول. آقای کهرم، با شما شروع کنیم. اول بذارین لطفاً یه سوالی بکنم کوتاه. در سال گذشته حیات وحش ایران با کدام چالش ها روبرو بود؟ به طور کلی خیلی کوتاه لطفاً.
بنده تصور میکنم مهمترین چالشی که داشت عدم توجه سازمان هایی که مسئول حفاظت حیات وحش بودن، به خاطر این که 2 سال پیش که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ریاستش به آقای عیسی کلانتری محول شد، ایشون در اولین مصاحبه ها گفتن من به خاطر 4 تا یوزپلنگ حاضر نیستم که مسئله مهم و خطیر آب رو فراموش بکنم، در حالی که ما سازمان و یه وزارتخانه به نام وزارت نیرو داریم که این وزارت نیرو کارش مربوط به آب هست، نگهداری و غیره. بنابراین کاری که سازمان حفاظت محیط زیست قرار بود انجام بده الان بلا تکلیف مونده و ما هیچ سازمان دیگری رو در داخل ایران نمیشناسیم که به مقوله مهم حیات وحش بپردازه. این مسئله مهمیه برای ما. ما فکر میکنیم که کسی توی این مملکت توجه به مسئله حیات وحش نداره. کنم از جناب علی و رادیو فردا به خاطر توجهی که به این مسئله داره، یعنی این که ما انقدر درگیر صف گوشت و مرغ و قیمت سیب زمینی هستیم تو ایران که به این مسئله مهم جهانی که شاید آینده ایران به این مقوله وابسته باشه توجه نمی‌کنه.
خجالت میدین آقای کهرون، خیلی ممنون. یه سوال کوتاه دیگه، خبر بهبودها در اینجا و اونجا چی در زمینه حیات وحش ایران در سال گذشته بوده نبوده؟
با کمال تأسف بنده در ظرف 2 سال گذشته هیچ بهبودی در هیچ زمینه‌ای نمی‌بینم. اصلاً وقتی که شما مطبوعات و رسانه‌ها رو چک می‌کنید که ما کارمون این هست، هیچ گونه خبر مسرت بخشی در زمینه مسئله محیط زیست پیدا نمی‌کنید.
بسیار خوب آقای کهرم، حالا پرسش اصلی بحث امروز، بحث و بررسی، که علت حساسیت تازه امنیتی سیاسی اطلاعات سپاه و نیروهای مسلح و قوه قضاییه به بخشی از فعالیت‌های حوزه حیات وحش ایران که در مقدمه بهش پرداخته شد چیه به نظر شما؟
ملاحظه فرمایید، قبل از اینکه این بچه‌ها رو بازداشت بکنن و یک سال و یک ماه از اون روز میگذره، یک خبری منتشر شد که یکی از مقامات ایران اظهار داشتند که از این به بعد انتقاد و یا سیاه‌نمایی در زمینه مسائل محیط زیست ممنوعه. ملاحظه بفرمایید که هیچ گونه اظهار نظر و هیچ گونه انتقادی معمول نبود در ایران، غیر از این که کارشناسایی مثل بنده می اومدن مثلا از خوش شدن فلان تالاب یا فلان رودخانه صحبت میکردیم و به صورت درد دل. تازه اینا اخباری بود که در رسانه ها و روزنامه ها و اینها در داخل خود ایران منتشر شد. بنابراین اینها آمدن، دولت محترم آمد و جلوی این گونه انتقادهای به اصطلاح مسالمت‌آمیز، این گونه انتقادات کارشناسانه رو هم در زمینه مؤسسه گرفت. یعنی به ما گفتن، به ما کارشناسان گفتن که شما حق ندارید که در زمینه خوش شدن فلان تالاب و یا رودخانه و یا قطع درختان جنگل و غیره هیچ گونه انتقادی بکنید. و بلا فاصله بعد از حدود یک ماه و نیم بود که این گونه دستگیری ها رو اینها انجام دادن و این 8 نفر کسانی بودن متاسفانه که در موج اصلی و اول این گونه دستگیری ها کارشون به زندان و دادسرا و دادگاه کشیده شد. متعاقب اون چند نفری هم مثلا در جنوب ایران، در اهواز، در خوزستان و همینطور در استانهای غربی مملکت مثل کرمانشاه و مریوان و غیره اینها اسیر شدند و ما دیدیم که بله، اینها همونطور که گفتند هیچ گونه انتقادی رو از مسئله محیط زیست در ایران بر نمیتابند.
ممنون آقای کهرم. بله، شمار بازداشت ها در بعضی منابع تا 55 فعال هم رقم زده شده، نه اینکه همه در زندان باشن، ولی تعداد بازداشت‌ها در سال گذشته بعد از همون بهمن و اسفند. آقای آقاسی، طاهر قدیریان یکی از این فعالان زندانی قصد داشت شما وکالت او رو به عهده بگیرین که نشد، اما شما وکیل سابق سام رجبی یکی دیگه از این فعالان زندانی بودید و در یک جلسه دادگاه او هم تونستین شرکت کنید که بعدش دیگه به دلیل تصمیم قوه قضاییه ادامه پیدا نکرد وکالت شما. دستگیرتان شده که علت حساسیت اطلاعات سپاه و قوه قضاییه به این فعالیت‌های حوزه حقوق حوزه حیات وحش ایران چیه؟
اجازه بدید که من یک اصلاحی داشته باشم بعد از معاشرت شما در این رابطه. سه خانواده از هشت خانواده دستگیر شده ها به من مراجعه کردند که یکی از خانواده ها بالاخره در هم ابتدای امر منصرف شد به علل ترسی داشت از اینکه مبادا وکالتی که من بر عهده میگیرم به زیان فرزندشون تلقی بشه. آقای طاهر قدیریان در واقع وکالتنامه برای من امضا کرده بود و وقتی که پرونده ایشون رفت دادگاه تکلیف کرد که وکیل دیگری رو انتخاب بکنه. آقای سام رجبی رو درست میفرمایید در بازپرسی در واقع بازپرس پذیرفت که من دفاع از ایشون رو بر عهده داشته باشم و همینطور هم شد. حضور پیدا کردم، دفاع رو بر عهده داشتم، اما پرونده وقتی آمد دادگاه باز همون رئیس محترم دادگاه از سام رجبی هم خواسته بود که وکیل دیگری انتخاب بکنه تا مدتی هم در این زمینه ایشون مقاومت کرد تا اینکه ظاهرا اوایل بهمن ماه تن به عزم من داد. اما درباره سوال شما من عرض بکنم که ظاهرا نهادهای امنیتی آقای کاتوزیان در چند مورد حساسیت خاصی دارن. یکی زمانی هستش که افرادی دور هم جمع بشن برای انجام یک امری که تصور میکنن ممکنه که برای امنیت مخاطره آمیز باشه و بلافاصله با چنین جمعیتی و یا جمعی برخورد میکنن. در مورد محیط زیست این تصور نمیره، اما یک حساسیت دیگر نهادهای امنیتی در اینه که اگر NGO هایی در خارج از ایران اقداماتی برای مسائلی که در کشورهای دیگه از جمله ایران مبتلا به اجتماع و یا امور دیگری فعالیت بکنن، این آقایان به هر حال به شدت حساس میشن و عکس العمل نشون میدن. شما فراموش نفرمودید که از جمله اینها بود برادران علایی و گروه های دیگری که به منظور حتی انجام عملیات پزشکی در مناطق محروم ایران بهشون کمک هایی صورت می گرفت از انجوهای آمریکایی، انگلیسی و بعضی دیگر از نقاط دنیا
برای درمان بیت.
هم با وجود این چیز بله ایت از جمله ایت بود، البته این دو نفر برادر اینطوری بود، اما فعالیتی که انجوها می کردن برای فعالیت های پزشکی در مناطق محروم بود به طور کلی. در اینجا شناسایی افراد می شدن و معرفی می شدن، اونها آموزش هایی رو می دادن و بعد اعزام می کردن. خب ظاهر هم بسیار هم جالب و خوب و فریبنده هستش. من دسترسی به پرونده اینها داشتم چون پرونده قطعی شده و اش می تونم صحبت بکنم و عرض بکنم که این بندگان خدا حتی با وزارت بهداشت مکاتبه و مذاکره کرده بودن، استلام کرده بودن که آیا ما میتونیم دعوت اینها رو بپذیریم، آیا ما میتونیم اقداماتی که اینها به عهده ما میگذارن انجام بدیم دعوتشون رو بپذیریم برای در واقع آموزش دادن، و اینها اظهار کرده بودن اشکال نداره.
مال حیات وحش هم همینطور بوده.
دقیقاً میخوام عرض بکنم که در این زمینه هم در واقع NGOهایی هستن که به حیات وحش دنیا حساسیت دارن، چرا که مرزهای سیاسی هیچ گونه جدایی در این مورد قائل نیست و اگر آب و هوای یک نقطه‌ای اشکالی پیدا کنه به کل دنیا سراسر دنیا ارتباط داره.
آقای آقاسی ببینیم فروردین امسال وبسایت کلمه وابسته به میرحسین موسوی چهره شاخص اعتراض‌های سال 1388 در ایران گفت اسنادی در اختیار داره که حدس و گمانی رو درباره حساسیت به فعالان بازداشت شده تایید میکنه. کلمه احتمال داد که مخالفت فعالان محیط زیست با ایجاد پایگاه‌های موشکی سپاه پاسداران در مناطق حفاظت شده علت اصلی متهم کردن اونها به جاسوسی میتونه باشه. آیا تو رفت آمد به دادگاه چیزی از این موضوع یا حدس و گمان دیگه یا اطلاع دیگه‌ای شنیدید یا نه؟
اگر حتی من مطالبی هم داشتم مجاز نبودم که در اینجا مطرح کنم، اما اون چه که از صحبت‌های مقامات رسمی و به صورت علنی شنیده شده این هستش که اونی که من داشتم عرض می‌کردم یکی از علل اصلی حساس شدن مقامات امنیتی بوده که تصور می‌کنن اینا در واقع اصهای اون من الان فراموش کردم اصلی که نیروهای دشمن داخل شکمش میرن و وارد سرزمین کسی بود که میخواستن باش بجنگن و بعد شکم اصل باز میشد، اینها سربازان اون دشمن بودن، اصل تراوا. بله. تصور آقایون این هست، در بعضی از موارد هم میتونه مصداق پیدا بکنه اما همیشه اینطور نیست. دوستانی که دستگیر شدن از شریفترین انسانهایی هستن که فعالیت میکنن و فعالیت میکردن در حیات وحش، و من تصور نمی کنم با توجه به توضیحاتی که خانواده هاشون می دادن و سوابقشون که بررسی کردن بشه اتهامی به اونها نسبت داد.
ممنون آقای آسی، وقتمون کرد.
من در همین حد بله اکتفا می کنم.
بسیار خوب. خانم یکتر، شما کمتر از دو ماه پیش در مقاله‌ای که در وبسایت خبری تحلیلی زیتون چاپ شد نوشتید که کاووس سید امامی قربانی دعوای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه شد. دلیل حساس شدن سال گذشته اطلاعات سپاه و قوه قضاییه به نظر شما به بخشی از فعالیت‌های حوزه حیات وحش چیه مطابق اطلاعات شما؟
ببینید، چند وقت پیش از اینکه این دستگیری ها صورت بگیره و اصلا حساسیت نهادهای امنیتی در مورد فعالیت های محیط زیستی انقدر به عرصه عمومی و خبر کشیده بشه، سردار نقدی توی یک سخنرانی که کردن گفتن که دشمن از طریق مارمولک ها هم داره علیه ما جاسوسی میکنه. معمولا ذهن نظام منده اکثر کسایی که خبرهای این چنین رو میخونن از کنارش با خنده رد میشن، ولی واقعیت اینجاست که نهادهای تصمیم گیری به خصوص نهادهای قضایی و اطلاعاتی دقیقا با همین ذهنیت به موضوع نگاه میکنند. همین ذهنیت هست که تصمیم گیری میکنه، سیاستهای کلان رو تصمیم گیری میکنه، بازداشت میکنه و محاکمه میکنه.
خانم در البته مثالهایی هم زده بودن که قبلا اینجور کارا شده از طریق حالا همین به اصطلاح حیوانات یا مثلا فعالیت هایی که در این زمینه شده و اینها، همینطوری حرف زده نشده بود، یه استنادایی هم شده بود نه؟
توی اون سخنرانی که مشخصا من دارم خدمتتون عرض میکنم که من فکر میکنم اولین بحثی بود که یک مقام مربوط به بسیج نیروهای مسلح داشت راجع به فعالیت محیط زیستی صحبت میکرد، مثالی وجود نداشت. بله، مواردی وجود داره که از طریق حیات وحش دست به عملیات جاسوسی میزنن، ولی اون روز که ایشون این صحبت رو کرد هیچ مثال و مصداقی هم نداشت.
بسیار خوب.
و در مورد اینکه یعنی چرا حساسیت وجود داره، برای اینکه این نوع نگاه وجود داره. این فعالین محیط زیستی که تا این مدت دستگیر شدن و متاسفانه این 8 نفری که الان داره کارشون در جریان هست و آقای کاووس سید امامی که با اون مرگ مشکوک در زندان درگذشتن، چیزی جز فعالیت محیط زیستی ما ازشون نداریم. اینها فعالین محیط زیست بودن و فقط میخواستن در این حوزه فعالیت بکنند. این نگاه امنیتی به همه مسائل از طرف نظام، حالا اگر که بخوایم کلی بگیم، اگر بخوایم جزئی‌تر بررسی بکنیم، سپاه و قوه قضاییه است که الان کار این بچه‌ها رو به اینجا رسونده. این فعالیت تو حوزه محیط زیست رو یک فعالیت امنیتی کرده.
ممنون خانم ایکتر. بررسی چالش‌های پیش روی حیات وحش ایران به مناسبت روز جهانی حیات وحش. حالا یکی دو دقیقه وقت داریم که بپردازیم به این مسئله که چیکار میشه کرد، یعنی چجوری میشه این سوء زنها رو مثلا ازش کاست یا اینکه کاملا برطرفش کرد. چه کارهایی، چه قسمتهایی از جامعه میتونن انجام بدن؟ حکومت چیکار میتونه بکنه؟ سپاه چیکار میتونه بکنه؟ مثلا فعالان مدنی خودشون چیکار میتونن بکنن؟ آقای کهرم اول شما.
ملاحظه فرمایید، مطالعات حیات وحش در مملکت ما یک نوزاده، یک موجود بسیار بسیار جوانه و اگر چنانچه قرار بشه که این موجود جوان در اثر این محاکمات خدای نکرده محکوم شدن و اعدام از بین بره، باور بفرمایید که برای سالها و دهه‌ها کسی دیگه دوربین دستش نمیگیره با یک کوله پشتی و یک سفره نان بره وسط بیابون جای پای یوزفلنگ رو مشاهده بکنه. بنابراین ما باید نهایت سعیمونو بکنیم. مقصود از ما کسانی هستند که به حیات وحش، به محیط زیست، به طبیعت این مملکت علاقه دارن، کما این که حدود 1200 نفر از علاقمندان محیط زیست نامه ای نوشتن. این نامه پخش شد بین مسئولین، بین رهبر، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، که اثبات بکنن که این بچه ها بیگناهن. من تصور میکنم چنین اقداماتی لازمه، نامه نوشتن برای نمایندگان مجلس، برای نمایندگان، برای روحانیون، که هر کدوم ما نظر خودمون رو راجع به بیگناهی این افراد بگیم. جناب آقاسی این بچه ها رو میشناسن مثل بنده که خیلیشون دانشجوی من بودن. اینها موجودات پاکی هستن که باور کنید یه ماشین پراید هم اینها نداشتن، یه خونه نداشتن، چطور ممکنه که اینها دست به چنین اعمالی بزنن؟ من فکر میکنم که هر چقدر ما بتوانیم با تلاش بکنیم که اثبات بکنیم این بچه ها بیگناه هستن و انشالله تبرئه بشن.
ممنون آقای کهرم. آقای آقاسی، چجوری میشه نگرانی های امنیتی و سیاسی سپاه و اطلاعات سپاه رو برطرف کرد و نیروهای مسلح رو؟ بالاخره اونام یه دیدگاهی دارن. شما میدونید که مثلا پروتکلی میشه تعیین کرد که ترسیم خطوط قرمز روشن‌تر بشه؟
به نظر من و به اعتقادی که بر اساس مطالعات پرونده‌های امنیتی پیدا کردم، نباید هیچ گروه و دسته و جمعیت و حتی چند نفری هم که اگر هستند با NGO‌هایی که به خصوص از آمریکا و انگلستان در واقع میخوان کمک بکنن ارتباط برقرار بکنن، چون من میدونم که بسیاری از اونها حسن نیت دارن و نگفته نماند که بعضی هم واقعیت داره که سر در آخر بعضی از جاهای دیگه دارن که این جوانها که میخوان دارن فعالیت بکنن بیخبر هستن. باید ارتباطشون رو با اینها قطع بکنن. مثلا ژاپن کمک کرده.
اینو که شما گفتین الان اطلاع دارین یا اینکه حدس و گمانتونه که دارین مطرح میکنین آقای آقاسی؟ به خاطر اینکه نماینده ای از اون طرف نیست که دفاع بکنه از خودش تو این میزگیر.
اجازه بدین که من عرض بکنم. در برخی از پرونده های بسیار بسیار محرمانه مطالبی دیده میشد که نشون میداد واقعا بعضی، عرض کردم دقت به این کلمه من بخونید، بعضی از NGO هایی هستند که در جهت منافع صرفا کشور مقصد فعالیت نمی کنن. این جمله رو روش تاکید من کردم.
بسیار خوب. فقط من بگم که رادیو فردا نه اینو میتونه تایید کنه نه تکذیب. ادامه بدین لطفا.
البته این چیزی هستش که من خودم دارم عرض میکنم، اما چون سوال فرمودید من عرض میکنم که بهتره که با این NGO ها آقایون و خانم ها فعالیت نکنن، همکاری نکنن که بتونن بدون اینکه در معرض اتهامی باشن به فعالیتشون ادامه بدن.
ممنون آقای آقاسی. اما اگرها هم در مورد جواب شما که گفتیم، حالا بپردازیم به پاسخ خانم ایکتر. خانم ایکتر، به نظر شما سازوکاری هست که بشه در نظر گرفتش که سوء زن این نهادهای حکومتی، اون عده‌شون که این شکای امنیتی و سیاسی رو دارن، رفع بشه یا ازش کاسته بشه یا اینکه نه؟
من خیلی متاسف هستم از اینکه باید عرض بکنم نه. تجربه فعالیت گروه های مختلف، NGO های مختلف که در حوزه های متفاوت فعالیت میکنن نشون داده که هر چقدر که اونها سعی بکنن خطوط قرمز مرئی رو رعایت بکنن، متاسفانه هر لحظه این امکان وجود داره که به دلیلی در دام خطوط قرمز نامرئی بیفتن. و همکاری کردن، توضیح دادن، شفاف بودن، هیچ کدوم از اینها هم دلیل این نمیشه. به دلیل تعدد مراکز اطلاعاتی و امنیتی در ایران رعایت کردن هیچ اصلی نمیتونه تضمین بکنه که فعالین در دام خط قرمز نامرئی گروه یا نهاد اطلاعاتی دیگه ای نمیافتن.
ممنون خانم ایکتر، با سپاس از شما. خانم سولماز ایکتر، آقای محمد حسین آقاسی و آقای اسماعیل کهرم و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.